بلهنا الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وتبيب نفسنا بالقاسم الصفا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم. دوشنبه 24 مهر 1402 بحث ما فقه، و تتمه بحث ما به اینجا رسید که در مفهوم جهاد، آیا میشه جهاد را به مثابه یک با روی کرده اغراض، که حالا مثلا جنگ جهاد ابتدایی دفاع هست، جنگ نیست، دفاع نیست، چی حمله نیست، دفاع، حالا دفاع از انسانیت، دفاع از عدالت، دفاع از آزادی، یه چنین چیزی، یا اون چیزی که امروز بیشتر معروفه، بیشتر جا افتاده هست، بحث دخالت‌های بشردوستانه. دخالت‌های بشردوستانه امروزه توی سازمان ملل هم یک دارم ذیل فصل هفتمه شورای امنیت تجویز میشه، و مثلا عراق رو به همین خاطر رفتن، اینکه ایران رو هم خواستن ذیل فصل هفتم ببرند و بعد مثلا مداخله تو ایران بکنن، به علت اینکه مثلا فرض کن سلاح هسته‌ای داره، به علت اینکه توی افغانستان به شهر ایزن، تو برخی از جاهای مختلف اینا رفتن و شورای امنیت رو وادار کردن که مداخله کنه، علتش هم بحث بشردوستانه است. بهانه هاش هم جوره دیگه، بهانه هاش جور میکنه، مثلا توی کویت که اینا رفتن و برای صدام، خب رفتن زمین سازی کردن که اینها بچه میکشن، اینا نمیدونم تو بیمارستانشون نمیدونم زنده زنده اعلام میکنن، بله میکنن، و بعد شواهدی آوردن، اون شواهد اقامه کردن، دونه میدونن فلان رو، بعد مجوز صادر کردن رفتن حمله کردن، بعد اینجا خبری نبوده. همچنان که به عراق هم همین کاری کردن، رفتن برای سلاح هسته‌ای و کشتار جمعی، گفتن میریم و میکشیم و فلان، رو رفتن فصل هفتم و عملا خبری نبود. اجمالا بحث مداخلات بشر دوستانه در یک حد مزیقی در عرصه بین‌الملل پذیرفته شده است، اونم در جایی که حیثیت انسانی اون قضیه درگیره. مثلا فرض کنید که تبعیض نژادی، بحث بچه کشی، بحث حالا نمیدونم پایین همه چرا اگه اینطور باشه از هر مسادش میره اسرائیل، اونجا چرا پس رفتم نمیره، اینم از نظم جهانی، اما اجمالا این کار رو انجام دادن. و اما یه مشکلی وجود داره که اون مشکل هم اجالتا عرض میکنم، نمیشه بگیم اینا تو فصل هفتم برن و هر کشوری بگوید که خب حالا من فکر میکنم الان عدالت از بین رفته، آزادی از بین رفته، استبداد، استکبار، نمیدونم، من برم حمله کنم. خب این که دیگه سنگ سنگ بند نمیشه که امروز آمریکا حمله میکنه، فردا روسیه حمله میکنه، پس فردا چین حمله میکنه، پس فردا کره حمله میکنه، خب همشون هم به اعتبار خودشون درست میگن، نه اینکه درست میگن، یعنی اون توجیهاتشون توجیهات بین المللیه، که حالا مثلا یک کشوری به نام عراق مستبده، کشور خودش مردم رو میکشه، واقعا همینطور، البته شاید تو اون انتفاضه شعبانیه فقط 1 میلیون آدم کشته، خیلی حرف عجیب غریبیه، یعنی توی یک انتفاضه شعبانی سال فکرم 1991 اشتباه نکنم حدود 1 میلیون نفر از شهرونداش رو کشت، ظاهرا اینا داشتن میرفتن سمت فرا میکردن، یا مثلا سمت عربستان و کویت داشتن میرفتن، تو مسیر خیلی وحشی، ما کل جنگ فکر کنم یه چیزی حدود 300,000 تا شهید داریم، آره مثلا دیگه نهای خونه 200,000 تا مثلا شهید داریم، اما شما تو یک بازه زمانی مثلا شما 1 میلیون نفر آدم کشته، آدم میتونه باور کنه چنین حکایتی، حالا بماند تو شلبچه و بماند توی فضای دیگه. کجا رو؟ آره بنار، آره نمیدونم با بمب چی کرد یا نه، رفتش با لودر انداخت بلند. حالا از جهت اون یه جوری خیلی البته شد که بین الحرمین رو تبدیل بین الحرمین شد، و قبلا کلا دیگه همش خونه بود و همش متراکم بود و بازار بود. و حالا نه اینکه اون خیلی جد که دیگه الان بودن باز میکردن، چون همیاران دور بران باز کردن، اما خیلی حالا اینجور جاها میشه یک کشوری وارد بشه و بگوید آقا من میخوام برم ملت رو نجات بدم، میتونه دخالت تو امور داخلی کشور دیگه بکنه، اگر بخواد دخالت کنه میتونه دخالت نظامی بکنه. خب یه کشور محدوده خاص خودشو داره، حالا ظالم هر چی که هست به اعتبار خودشونه، میتونه کسی بره. و آیا میتونیم این قضیه رو به اسلام نسبت بدیم که اسلام رفته مداخله بشر دوستانه کرده و رفته که مردم رو مسلمون کنه، چون مردم در ظلم و در جهالت و در فسق و در یک زندگی پستی بودن، رفته اینها رو نجات بده؟ آیا این عمل منطبقه بر این قضیه هست؟ از یه جهت خب دیگران بر اساس منطق اسلامی حق ندارن، چون اونا اصلا ولایتی ندارن. اسلام مبتنی است بر مالکیت خدا، ولایت خدا، خدا ولایت بر همه عالم دارد، ولایت خدا رو هم خدا تفویض کرده برید جهاد کنید، اینم رفتن جهاد کردن. پس فرق میکنه بین اینکه آمریکا بره نمیدونم روسیه بره یا فلان بره. این توجیه سر جا خودش به اساس منطقی درسته، اما مسئله اینه که طرف مقابل هم برای خودش همین توجیه رو داره میکنه. فرض کنید که یک قوم پستی به اعتبار اینکه اینها قوم برگزیده هستن بازم میخوان برن حمله کنن، میخوان برن نیل تا فرات رو بگیرن، میگن چون مثلا ما میخوام حمله کنیم. خب چه حقی دارن اونا؟ در مقام مقایسه نیستم اصلا، اما اگر باب این کار باز بشه دیگه تو عالم دیگه همه همین کار خواهند کرد، همه میگن مداخلات بشر دوستانه است، کارهای فسادشون رو هم به اسم بشر دوستانه تلقی میکنن. طبیعی این دیگه شما توی خیلی از ادوار هم اتفاق افتاد. لذا اینکه آیا بتوانیم، حالا یه بحث مفصل خواهیم کرد که آیا ذیل اهداف بشر دوستانه میتونیم قرارش بدیم جهاد رو یا نه، میتونیم اینو دفاع تلقی کنیم یا نه، و برخی از مؤلف های دیگه ای که اجمالا میشه برای جهاد و جهاد ابتدایی به تعبیر این کار رو علم کرد، بیم خواهد جهاد ابتدایی به این ملاک باشه. من دقیقی از عبارات رو بخونم اونایی که چنین تلقی دارند، و بعد بریم سراغ این که آیا میشه این رو نقد کرد و تلقیم رو بگیم یا خیر. طبیعتا فرق میکنه بین اسلام و غیر. اونها میخوان برن کشورگشایی کنن، میخوان سرمایه بگیرن، اونها میخوان توسعه کشورشون بدن. اسلام نمیخواد چنین کاری کنه، اسلام میخواد بره مردم رو دعوت به خیر کنه. اما آیا این توجیه کننده کار هست و میشه اینو اینجوری قرار داد یا نه؟ تو منطقه خودمون که عرض کردیم این گونه نیست. ما اسلام منطقش عقل، منطقش بیان، منطقش استدلال، منطق بیان و استدلال هم را خودشو باز میکنه، نیاز به جنگ نداره که با جنگ بره. اما مسئلهش اینه که اسلام لازمش اینه که اگه کسی این بیان رو بیاید بگوید، دشمن احساس خطر میکنه، میاد و حمله میکنه، میاد و مقابله میکنه. لا يقال ان الغرض من قتال المشركين والكفار في الجهاد الابتدائي دعاهم الى الاسلام والتوحيد والعداله لا توسع البلاد. یعنی توسعه کشور گشایی نیست، بس عدالت توحید. لا توسع البلاد و استخدام الغنائم و استخدام المنابع الوطنيه لبلاد الكفر. ببینم اموال عمومیشون آدم بگیرم. حيث ان العدل لا يصدر باقامه الحرب والقتال. آیا اصلا عدل با جنگ حاکم میشه؟ اجمالا آره، اجمالا میشه یه جایی به واسطه قتال عدل برقرار کرد، جایی که دشمن مطلقا هیچ حرفی قبول نمیکنه. مثلا فرض کن دو نفر دعوا دارن میکنن، یکی داره به یکی دیگه کاملا زور میگه، یه بزرگتر میاد یه چک میذاره زیر گوشش، میگه خب مثل آدم گوش کن دیگه، یه کلاش میذاره پایین. اجمالا میشه این کار بگیم هست، اما این چه کسی انجام بده و عدل چیه؟ یعنی عدلی که شاید مبهمترین واژگان عالم است، با اینکه خیلی هم واضحه. عدل رو همه اجمالا دوست دارن، همه قبول دارن، همه. اما عدل چیه؟ نمیدونیم. چرا نمیدونیم؟ چون ملاکشو نمیدونیم. توضیح بدم. حضرت همین فرماید که ان تعبیر حضرت به حقه، میگه ان الحق اوسع الاشیاء فی التواصف و ازیقها فی التناصف. حق همه میگن خوبه، یعنی اوسع الاشیاء فی التواصف. وقتی میخواد حق بگی همه از حق تعریف میکنن، حتی دشمنم از حق تعریف میکنه. اما اینکه موقع تناصف یا انصاف ورزیدن باشه، حالا کی حقه؟ اون میگه من، این میگه من. چرا؟ اون میگوید که مثلا فرض کن زمان حضرت امیر، خلیفه دوم میگوید آقا هر کی زودتر مسلمان شد بیشتر باید پول بگیرن، هر کسی که زحمت بیشتر کشید باید بیشتر پول بگیرن، هر کسی که عرب اینجا مرکز اسلام بیشتر باید مالیات بیشتر باید از بیت المال بگیرن. این سلسله ترتبی عدل است. حضرت امیر میاد میگه آقا جان سلسله ترتبی عدل نیست، هر کسی به اندازه مساوی بگیرد عدل است. حالا کدوم عدل؟ حالا تو همین کشور خودمون بالاخره الان یارانه به همه یکسان بدیم عدل، یا به بیشتری به ضعیف‌تره بیشتر بدیم و به مثلا غنی‌تره کمتر بدیم؟ طرف میگه من به کم و زیاد کار ندارم، یارانه یعنی پول من از نفت، پول منو بده، من چیکار دارم غنی ام یا ضعیفم؟ عدالت اینه که پول من از بیت المال بهم بدید، این که اضافه تر به اون میدید از حق من داره میدید. خب حالا اینم ادعا میکنه برای اینکه عدل، اونم ادعا میکنه عدل. حالا کدوم درسته؟ من الان بگیرم مثلا فرض کنم 5 میلیون حقوق بگیرم، یکی دیگه بگیره 1 میلیون، حالا کدوم درسته؟ حالا فرض کنم من درس خوندم، خب درک درس خوندم، اون که بیشتر داره کار میکنه که. لذا وقتی موقع کار برسه نمیدونیم کدوم عدله، ملاکش رو نمیدونیم، ملاک استحقاق نمیدونیم. وضع و شفی موضع ممکنه بگیم هست، اما چرا تو حوزه بین الملل هم آقای شوروی میگوید من میخوام عدالت برقرار کنم. چرا؟ چون نظام سرمایه‌داری، یعنی نظام طبقاتی، ما نظام طبقاتی رو قبول نداریم، نظام برابری قبول داریم، میشه عدالت. اون طرف میگه آقا جون هر کسی کار کرد استحقاق بیشتری داره، چرا برابری بر همه، کسی کمتر کار کرده؟ حالا کدوم درست میگن؟ هر دو میگن عدالت دیگه. حالا اسلام از چیز دیگه میگه که اصلا عدالت غیر از اون نظام سرمایه‌داری و نظام سوسیالیستی. لذا میگم اگه کسی بخواد بیاد عدالت هم برقرار کنه، حالا کی میخواد عدالت برقرار کنه؟ آقای شوروی حمله میکنه به آمریکا میگه عدالت، اون حمله میکنه برای شوروی میگه عدالت، اون میگه که و عدالت رو با جنگ، چون قرائت کاملا مختلف داره اصلا قابل اعمال نیست. حالا عدالت نه، بگید توحید. آره این نکته اولی بود که عرض کردم، گفتم یادم دو تا بچه دارن دعوا میافتن و یه چک میزنه اجمالا بچه یا فراهم میکنه، این نکته درسته. اما مهمش اینه که اون کسی که میخواد عدالت رو تضمین کنه کیه؟ الان میگن شورای امنیت. چرا؟ چون فکر میکنن انگار گویا شاید خدا نکرده شورای امنیت نهاد پدر جهانه، برای همین تون تصمیم بگیره. اون صلاحیت دارد چون همه جهان در او دخیلن، حالا که نیستن البته. اون چون پدر فرض میکند و ولایت دارد این کار انجام میده، اما بقیه میتونن چنین کاری بکنن؟ حالا کی گفته اون الان درکش از عدالت بهتر از اون یکی دیگه است؟ کی گفته اونی که داره به صورت ظاهر داره انجام میده اون عدل یا ظلمه؟ ببین معنی عدل و ظلم یه قدری خیلی دقیقه. من این مثال بزنم، حالا چون به مناسبتی قدیه بحث بنوربر بحث داخلی هم بگم، میگن آقایون ناظر بر ولی فقیه و منتخب ولی فقیه باید فقیه باشند. چرا؟ یعنی گیر کاری کجاست؟ این نکته درستیه میگید. نه با اینجا بحث ولایت نیست، اونجا کسی بر ولی فقیه ولایت نداره، شرط نظارتش غیر ولایت. همون نکته کجاست؟ الان فرض کنید من ولی فقیه اومدم گفتم که خونه بند خدا خراب کنید. چرا؟ مثلا وسط جاده افتاده. اون آدم که خونهش خراب شده چی میگه؟ میگه به من ظلم میکنم، من تو خونم نشستم، خونه یادگاریه، خونه ارث پدریه، خونه توش خاطرات دارم، این خراب کنید. من نمیخوام خراب کنم، چه زوریه؟ آقای ولی فقیه میگوید که آقای وسط جاده افتاده، ترافیک، رفت آمد، مشکلات، اینا رو چیکار کنیم؟ اون طرف میگه به درک، به من چه ربطی داره؟ حالا آیا ولی فقیه در این امرش ظالم یا عادله؟ من که باشم میگم مثلا نمیدونم، خبر ندارم ظلم و عدل چیه و ملاکش نمیدونم، میگم ظلم کرده. وقتی به فقیه میگه، میگه نه، این که ظلم نیستش که. چرا؟ چون مصداق ظلم عوض شد. دیروز این کار ظلم بود، چون در حوزه فردی کسی که تو خونش نشستی از خونش بلند کردی. امروز عدل به خاطر اینکه قرار گرفتن این خونه در وسط اتوبان وضع اون فی غیر ما وضع الله، قبلا فی ما وضع الله بود، الان فی غیر ما وضع الله. قبلا عادی بود سر جای خونش وایسه چون مزاحمتی نداشت، امروز اقتضا میکند که مثلا جاده و اقتضا میکند مثلا فرضون خیابون و فلان، این میشود فی غیر ما وضع الله. دیروز میشود ظلم، امروز میشود عدل. اما به صورت عادی مردم میگن ما که نمیفهمیم، که میگن اون داره بهش ظلم میکنه. لذا اون میگه آقا این ظلم کرده پس از ولایت ساقطه، این طرف میگه این عدله. اینو کار فقیه، یعنی فهم عدالت هم کار فقیه. حالا شما تو عرصه بین الملل یکی هستی میگه الان من این کار کنم عدله، میگه این ظلمه. چی میخواد بگه هست یا نیست؟ نهاد ناظر بین المللیش کیه؟ نهاد ناظر که تشخیص بده این کار شما ظلم یا عدله. معنی عدل قدری مبهمه، چون ممکنه یه جایی به ملاک مساوات عدالت باشد، یه جایی به ملاک تناسب باشد، یه جایی به ملاک اعتدال باشد. شما الان مثلا توی ورزش یه کسی مثلا چون میدونم وزنه برداریم 100 کیلو وزنه میزنه میشه مدال جهان، یک کسی دیگه توی وزن دیگه 150 رو میزنه نفر هفتم میشه. خب این چه عدلیه؟ چه مساواتیه؟ من میگه هم بیشتر زدم، میگه چون وزن بیشتر، میگه خب باشه. میگه عدالت به این است که هر کسی در وزن خودش، یا زندان زن و مرد، یه وزن زن مثلا فرض کنه که میزنه 100 کیلو میشه بعد قهرمان المپیک، یکی مرد 120 میزنه میشه مثلا فرض کنه هفتم جهان. حالا این عدالت یا ظلمه؟ اینا محل کلامه دیگه. حالا بحثای تخصصیش نمیخوام مطرح کنم، کار یه نفر میاد سه تا مسابقه میده تو کشتی میشود یه مدال میگیره، بعد یه تیمیه 10 نفر میان با 10 تا عده و عده، آخرش میخوام مثلا یه طرف خوش چرا یکی اونه 10 تا. اینم باز عدل یا ظلمه؟ اینم میخوام بگم نمیدونیم عدل و ظلم چیه. اصلش میدونیم عدل و ظلم خوبه یا بده، یا اما تو هر مساق که بریم نمیدونیم که الان این الان عدل یا ظلمه. به تیم یکی بدیم، جالبه تو اون تیمام که میدن مدال توضیح میکنن، اما دست یکی حساب میشه. طرف 50 تا نقره میاره یه دونه طلا میگیره، میشه نفر 70. خب حالا چرا؟ میخوام بگم این محل کلامه که عدل کدومه، ظلم کدومه. وقتی میگه عدله یعنی باید بشه بعد وقت ظلم داشت مبارزه کنی. شما این منطق بیار توی جهان، بگو من بخاطر عدالت میخوام این کار انجام بدم، خب چیزی تهش باقی میمونه مگه؟ این تفسیر پذیری عدالت به گونه ایست که چیزی تهش باقی نمیمونه، هر کسی ممکنه بیاد تفسیرش کنه. یکی شرط رو ظلمه دیگه،
از اون
شورای نگه بگه خبرگان
خبرگان که ولایت بهش میرسه اجازه دخل تصرف در نفوذ و اموال و اینها.
خبرگان یه بحث دومیه که حالا بذار یه قدی جلوتر بگم چون نقطه بود. اما در اصل این که یک شخص مدیر باید حاکم بشه کسی بحثی نداره، اصلا این نکته مفروغ العنه توی جهان هم این مفروغ العنه. یه آدمی باید باشه که مدیریت داشته باشه، این صلاحیت باید داشته باشه. اگه کسی مدیریت نداشته باشه به درد این کار نمیخوره. اما خب مدیریت بین کیا؟ این سنخ شما توی مثلا فرض کنید که دانشگاه پزشکی، شما میتونید مدیرش رو بذارید مهندس؟ مثلا به درد اون کار میخوره مهندس میاد مدیر باشه، مهندس باشه به کار اونجا میاد؟ نمیفهمه پزشکی چیه، اختصاصاتش رو نمیفهمه. شما توی دبیرستان یک معلم یک مدیر بذار که اون مثلا فرض کنید که تاجر نمیدونم گوشته، به کاری میاد ولو مدیر باشه. مدیریت مفروغ العنه، اما مدیریت متناسب با موضوع. در جامعه دینی که قوانین به ملاک دین هست و به ملاک فقه هست و به ملاک شریعت هست، مدیری که دین شناس و شریعت شناس و بعد فقه شناس باشد پیش که بحثی نداریم که. اما اینکه مدیر تو جامعه کیه؟ اون کسی که مدیریت خونده؟ نه. شما جای جهان نام ببرید کسایی که مدیریت خوندن اومدن رئیس جمهور شدن. شاید نمیدونم 1% بشه یا نشه. شما همین آمریکایی که معروفه، از بازیگر اومده، تاجر اومده، حقوقدان اومده، همشون اومدن، هیچ ربطی هم به نداره. بلان نسبت مثلا حوزه سیاست، کدوم سیاست؟ یعنی اون کسی که سیاست خونده است که میشه رئیس جمهور بشه؟ هیچکی. اصلا سیاست خونده رئیس جمهور نمیشه. الان کیا شدن؟ یا طلبه است، یا مهندس، یا حقوقدان، یا سرهنگ، یا هر چی. ولی چه ربطی این ملاک این که بگیم باید مدیر باشد؟ حرف درستیه. اما مدیر یعنی رشته مدیریت خونده باشه؟ نه، توانایی تدبیر داشته باشه. اینم تجربه است، یعنی معلوم شده باشد که توانایی دارد. اینو خب میان بررسیش میکنم. در اصل این که مدیر باشد کسی بحث نداره. شما بگید مثلا قبلا چون بحث هم کردیم، یک کسی که اعلم باشد، اعلم که مدیر مثلا میتونه اداره کنه که. اداره به یعنی ولایت به ملاک اداره است، ملاک مدیریت، مرجعیت به ملاک علمه. هیچ ربطی هم با هم نداره، تناسبی با هم نداره. حالا اینکه اونا انتخاب میکنن یا نمیکنن، اونا انتخاب نمیکنن دیگه. اونا اعلم رو تشخیص میدن، اونا فرد مناسب رو توی خبرگان تشخیص میدن. اونا حکم نمیکنن، اونا جعل نمیکنن، اصلا این کاره نیستن که. اونا میگن آقا چند نفر در مزانن؟ این 5 تا. شمایی که فقیه و موضوع رو میشناسی و فقه رو میشناسی، به نظر شما کدومی که از اینها منطبق بر عنوان این مثلا منطبق بر عنوان ایشون هست؟ تموم شده. تشخیصه، نه تعیین. اون یه بحث دیگه است. اون اصلا ولایتی نداره میخوان تعیین کنن ولایت از جانب کی داشته باشن. حالا اون نکته دوم بحث توحیده. حالا میخوام اقامه توحید کنیم. قبول. اصلا سنخ اقامه توحید شمشیر برداره؟ جنگ برداره؟ اقامه توحید که رفتی به جنگ. اقامه توحید بحث باوره، بحث ذهنیات، اعتقادیات، اعتقادیات هم که با جنگ حاصل نمیشه که. این نکته درسته، بله. موانعی هست که اون موانع اگر برود مردم ایمان میارن، مردم فرا میکنن. نه، حالا حرف همینه که آیا ما میتوانیم بریم به بهانه این که، یا به علت بهانه هم نداریم، به علت این که میخوایم توحید رو اقامه کنیم، بریم و اون کسایی که مخالف توحیدن رو از بین ببریم. اینو از یک جهت عدله دومتی باید نگاه کنیم. گاهی به شارع به ما اجازه میده، چون ولایت مال خداست، شارع به ما اجازه میده که ما بریم اون حاکم رو از بین ببریم به خاطر اینکه مانع توحیده. یا اینکه نه، به من اجازه جنگ نمیده، اجازه حمایت میده، اجازه پشتیبانی میده، اجازه نه جنگ نظامی. خب بالاخره مردم تو همون سیستم دارن کار میکنن، مردم تو همون سیستم دارن ولایت پذیری دارن، مردم تو همون سیستم قانون دارن. من میتونم حالا زمان گذشته قدی باز متفاوته. الان من برم میگم آقای مثلا فرض کن مثلا آذربایجان، مثلا آذربایجان حدود 90 خوردی درصد شیعه، نظام حاکم هم داره یه جوری انگار به اینها زور میگه و اون فرض آقا بریم نظام حاکم رو بندازیم ایش کنار، مردم خودشون به ما همراه میشن. میتونیم چنین کاری انجام بدیم؟ حالا ما بحثمون توحیده، ما بحثمون اسلامه، اونم یه بانه دیگه داره براش. حالا ما توحید میمون بانه چیز دیگه میره. میخوام بگم ولو برای رفع موانع آیا مجاز هست یا نیست، بریم سراغ ادله. حالا ادله شو قدیش رفتیم قدیش بعدا خواهیم رفت. اما فارغ از ادله، اعتقادیات سنخش جبر پذیر نیست، سنخش عمدتا باوره. حالا زمان گذشته مثلا فرض کنید که شما میرفتی و اون سلطان رو از بین میبردین، امروز که اصلا سلطانی وسط کاری نیست که، این موبایل دست همه هست، به هر کی میخوای برو اطلاع بده، به هر کی میخوای استدلال کن، به هر کی میخوای این وسط برو اسلامو برسون، خب برسون دیگه، جنگ چه موقعیتی داره؟ به عبارت دیگه جنگ یعنی طریق به غایت. جنگ ابزار دیگه، جنگ که خودش موقعیت نداره که، جنگ یعنی طریق به این که من میخوام غایت رو حاصل کنم. حالا اگر فرض کنید زمان گذشته طریقش به این بود که من برم سلطان از بین ببرم، حالا که راحت میره ملت هر کی خود مرتبط میشه دیگه، اصلا مانع دیگه نیستش که، اون تلاش میکنه تو هم تلاش کن. که معنی به غرض استعاره توحید ایدا لا تبرر اقامت الحرب على سایر البلاد لان التوحید من الامور الاعتقادیه ولا يحصل بالعنف، موضوع حاصل نمیشه. کما ان به هذا المعیار برر الاشتراکیون الحرب على الرسمالیین. نمیدونم رژیم سرمایه‌داری. نه من فایل ورد دارم، نمیدونم صفحهش چنده. حالا شاید یه قدری فایل من، یه قدری من چون یوم فیومن تغییرش میدم، یه قدری شما نداریم؟ و کدر عکس اون با این میجنگه، این با این میجنگه، قراردشون هم بحث این که اون میخواد سوسیالیست رو توسعه بده و اون طرف هم میخواد، این ملاک دو طرف است. و فی یومنا هذا اقامت دول المستکبره حروبا علی کثیر من البلاد به غرض استار دموکراسی. اولش بحث این، تا اینجا که دارم میگم بحث استدلال نقضیه. الان استدلال حلیشو بعد میریم بحث میکنیم. در استدلال نقضی اموری که عنف بردار باشه، اموری که اعتقادی باشد با عنف فاصل نمیشود، اموری که استدلال پذیره با زور نه فقط حاصل نمیشه بلکه برعکسش حاصل میشه. آره عملا لج بازی میشه، بلکه او انتقام میخواد بگیره. شما میخوای بریم یک چیزی رو حاصل بکنیم، عملا اون آدم نه فقط حاصل میشه برعکسش حاصل میشه. مثل بچه ها اینطوری هم دیگه، بچه رو شما استدلال کنی حاصل میشه، نبود برعکسش میشه. و انت ترا به ان هذا الهروب لا تهدی الی ای نتیجه مطلوبه ولا تكون مقدمه لتوسع البلاد في يومنا هذا ان هذا القضيه في الحقيقه ترجع الى سؤال رئيسي. اصل این قضیه اصلا بس به اون سؤال اصلی برمیگرده که هل يجوز او يجب على بعض الدول ان يتدخل في سائر البلاد ببعض اغراض انسانيه كتحريرهم عن الاستبداد و ظلم سلاطین و اعطا هم الکرامت الانسانیه. میشه این کاری انجام بدیم؟ ما میخواییم بریم که سوال اصلی اینه، دخالت انسانی، دخالت بشر دوستانه به این غایات حاصل می شود یا نمی شود؟ متن معلوم نیست یا نه؟ متن موجود من با متن شما یه صدی قدی همجور من یومن فیومن یه قدی این رو ها اینو یک پارا کلا حذفش کردم بردم تو بحث ما یک فصلی بعدن داریم سر جهاد دفاعی یعنی دقیقا بعد از این یک عبارتی بحث ادخال اون جهاد ابتدایی در جهاد دفاعی اونو بحث مستقل گذاشتم این از اینجا گذر کردم اینو برداشتم. آیا جایز است این کاری انجام بدن؟ بعد ما کانو فی استعبادن به عبیدی گرفته میشن، به بندگی گرفته و ظلمن و فقرن فی بلادهم و یا ولا یکونون یمکنهم التحریر عن الظلم الكثير او الفقر، جز با این حاصل نمیشه. میتونن کاری انجام بدن، یعنی اسلام میتونه چنین کاری انجام بده. مثالش هم حالا مثالش البته مرتبط نیست، عرض میکنم که چرا، اما فرض کن مثل این کما یجوز للحاکم ان یتدخل فی شؤون بعض الاهلات. حالا یه حاکم میبینه یه آدم بد سرپرسته، چیکار میکنه؟ بچه داره بهش ظلم میشه، بچه رو از این بابای میگیره میدستی که سادم بزستی، میدستی پدر مادر دیگه. چطور جایز حکومت بیاد این کار انجام بده؟ به خاطر اینکه ظلم به این بچه میشه، به خاطر اینکه بچه آینده داره، بنده بچه میخواد هدایت بشه، میاد اون یا توبیخ میکنه پدر و مادر رو، یا ازشون میگیره، یا جریمه براشون قائل میشه. یه چنین چیزی، یعنی اگه در مثال بخوام بزنیم شاید شبیه اون باشه. کما یجوز للحاکم ان یتدخل فی شؤون بعض الاهلات به ان یاخذ الاطفال من ابی المتاسف السیء، پدر زورگو بد سرپرسته، و اعطاء للجمعیات الخیریه او بعض الاهلات صالحه، بده به خانواده درست، بده به بزیستیم. چرا؟ رعایتا لحقوق الاطفال و نجات من ظلم ابی. فالعب و این کان ولیان لطف، مثل حاکمی که توی منطقه خودش ولایت دارد، اینا ولایت داره. فالعب و این کان ولیان لطف و مختارن فی تربیتی ولا یجوز ان یتدخل فی ولایتی احد، هیچ کس حق نداره دخالت بکنه. لکنه بعد ما کانت ولایت الاب مقیدتن به صلاح الاولاد و ما یعدی الى صلاحهم ولا ولایت له فی شؤون الاولاد مطلقاً، ولی به هر نام که دلش بخواد نیست، فلا یجوز له ان یقیم فی اولاده ای بالفساد و الظلم، یه کاری انجام بده که لازمش به فساد و ظلم بشه. فاین اذن یجوز للحاکم ان یتدخل فی شؤون هذه العائله به ما یقومها، هر چی که اصلاحش میکنه، و یصلحها فیجوز له الحق بعدم صلاحیت للاب فی شؤون اولاده ای فیاخذ الطفل ان و یؤتی الی من یقوم بشؤونه علی نحو الحسن. که برات مفهومش معلومه دیگه، من دیگه حالا این نکته ای که این وسط وجود داره که وجه فارغه، من حالا در واقع مثال گفتم که شاید این کار بشه انجام داد، اما وجه فارغش اینه که فرق است بین حوزه بین الملل و حوزه داخلی. اینه وقتی دیگه من عرض کردم بازم فکر میکنم خوب عرض کنم. در حوزه داخلی مرحوم امام دو تا تعبیر داره تو حوزه داخلی، حوزه داخلی و بین الملل، که نشون میده که اون مسئله کجاست. تو حوزه داخلی مرحوم امام میفرماد که اگر حاکم یک قراردادی با بقیه بنویسد، خود حاکم یک طرفه میتواند قرارداد رو نقض کنه. این خب مرحوم امام داره سوال وزیر کار وقت خودش بود، سوال کرد که این کار میتونه انجام بده. امام میفرماد بله، حاکم به تنهایی و یک طرفه میتونه این کار انجام بده. چرا انجام میده؟ چون مدیر جامعه است، چون ولایت بر همه جامعه دارد. مثلا فرض کنید یک سدیه، این سد رو رفتن کارشناسی کردن، گفتن این سد رو ما میخواییم درست کنیم، چقدر هزینه داره؟ مثلا فرض کن 1000 همت به قول امروزی ها. خب 1000 همت رو طرف میاد هزینه میکنه و بودجهش اختصاص میده و 10% 20% میده، و بعد معلوم میشه که نه این زمین اصلا مناسبش نیست، آب فرو میره، آب شور میشه، نمیدونم. خب حالا قرارداد بسته شده، آیا اون طرفی که قرارداد بسته، ولی اینکه خود صاحب قرارداد دولته، دولت میگه اگه ادامش بدم، معناش اینه من باید 1000 همت از پول کشور رو بدم چون قرارداد بستم. نه، اون قرارداد به صرفه نیست، قرارداد ضرر داره. آقا قرارداد کنسل، نقض، و این مقداری که هزینه کردی پولش بگیر، قرارداد کلا به هم بریزه. اون طرف نمیتونه بگه قرارداد لازم بوده، قرارداد واجب الوفاه، چون عقده، چون نه، بابا میگه این قرارداد من اگه این کارو کنم یک ضرر کثیر حاصل بشه و من ولی جامعه ام، من باید مسائل جامعه رو لحاظ کنم، لذا قراردادی خودم بستم یک طرفه، خودم از حق نقدش میکنم. حالا فرض کن اشتباه نشده، حالا یا اشتباه اول رفته کارشناسی کرده درست بوده خلافش آرز شده، یا حتی اگه اون مسئول فسخ کردنی هم بهش بزنم، حالا من به حسن این قرارداد باید نقضش بکنم یا نکنم؟ نکته هم چیز دیگه است. یه وقتی من در حوزه داخلی، من چون ولیم، من تشکیل من کار انجام میدم، موجهه. اما در حوزه بین الملل، در اینجا هرج و مرج ایجاد نمیشه، چون ولایت مال ولیه. اما در حوزه بین الملل، امروز من قرارداد بستم، این قرارداد تا دیروز به نفع من بود، از امروز این قرارداد به ضرر منه، میتونم نقضش بکنم؟ دیگه نمیشه. چرا نمیشه؟ برمیگردم به مثال قبلی خودم. در مثال قبلی حاکم که ولی هست میتواند در منطقه ولایت خودش نفوذ داشته باشه، اما فرض کن من نه ولی، من با یه نفر دیگه قرارداد بستم، دیروز به نفعم بود، امروز به نفعم نیست، میتونم به هم بزنم؟ سنگ بند نمیشه که. فردا اون به قرارداد اون به هم میزنه، فردا میگه به نفع من نیست. تو حوزه بین الملل بحث ولایت حاکم بر سایر دول نیست. مثلا فرض کن ترامپ همین کاری که انجام داد دیگه، آقا من معاهده پاریس میخوام بیام بیرون. چرا؟ چون من نفهم نیست، من دیگه اون قرارداد با شوروی به رسمیت نمیشناسم، پارش میکنم. آقا برجام پاره میکنم. خب تو مگه دیگه از فردا کسی بهت اعتماد میکنه؟ مگه کسی دیگه اصلا بهت باید قرارداد میبنده؟ مگه باید تو حوزه بین الملل نمیشه این کارو انجام داد، چون اگه قرارداد نقض کنیم لازمش عدم اعتماد، لازمش هرج و مرج، لازمش اخلال نظام تو حوزه بین الملل نمیشه کرد. کرد، اما میبینی که نتیجهش چی شد؟ نتیجهش اینه که آقای فرض کن کره شمالی میخواست قرارداد ببنده، که من قرارداد باش نمیبندم. تو حوزه بین الملل کسی اگه این کار نکنه دیگه اون قدرت بین المللی رو نداره. شما همین گاو شیرده شما ازش بس کشید، یعنی گاو شیرده هم احساس میکنه به درده این نمیخوره. تو حوزه بین الملل اگه نتونی شما یک استقرار داشته باشی و هر روز اگه امروز اینه فردا اونه، همون کسایی که دنبالتون بودن نمیرن. الان چرا اروپا هم داره از آمریکا گذر میکنه؟ چرا منطقه داره گذر میکنه؟ گاو شیرده هم داره گذر میکنه، نمیشه بشه اعتماد بکنه. وقت چرا همون ها میان سراغ ایران؟ میگن که ایران به قول زیر قول خودش نمیزنه، ایران که حرفت پاش وامیسته، حرفشو مردونه میگه پاش وامیسته. این نکته مهمه و فرق از بین حوزه بین الملل و حوزه داخلی. این مثالی که زدم از یه جهت تقریبا به ذهنش خوبه، اما در حوزه ای که ولایت بر متعلقش داشته باشم تو حوزه بین الملل من ندارم. نه، یه وقتی بحث حاکمیتیه، در حاکمیتم به مسائل حاکمیته، نه به مسائل اون شرکت و فلان، اون که اصلا خود داره میگه. من بحثم اینه که حاکم به ما و حاکم که عادله، که موضوع شناسه، که اداره دست اینه، اگر لازمه این قرارداد این باشد که مصلحت جامعه اسلامی مراد نشود میتونه؟ نه. اما همینجا در حوزه بین الملل من قرارداد برجام بستم، قرارداد برجام یه زمانی آقای فلانی رئیس جمهور بود، من مجبور بودم، الان دیگه نیست، میتونم بگم بیام بیرون؟ از اینجا بند نمیشه. لذا مثال در حوزه داخلی و در حوزه بیرونی با هم فرق میکنه، در جایی که ولایت دارم و در جایی که ولایت ندارم فرق میکنه. حالا بحث بریم سر جایی که من ولایت بر سایر ملت ها ندارم، نه از جانب خدا، از جانب خدا که دارم، اما اونا ولایت پذیری ندارم، من متولی جامعه نیستم ولو ولایت داشته باشم، این دست ثبوت به اثبات ندارم، میتونم بیام این کار انجام بدم؟ بازم اتفاق نمیفته. یعنی اعمال ولایت در جامعه برای اینکه کاری انجام بدی، طرفی که تو مثل فرض کن من بگم الان من روحانیم، من مرجعم، بر همه ولایت دارم، تو خیابون داری بچه داری این کار انجام میده، میگه آقا تو این کار نکن، میگه خب ببخشید تو چیکاره این؟ حاکم میاد جلو پلیس جلوشو میگیره، میگه خب پلیس این کار از جلو میتونه بگیره چون ولایت داره بر من. اما کسی که ولایت نداره، ولی اسمش بشه بذار روحانی، اسمش بذار مبلغ، اسمش بذار چه میدونم روانشناس. لذا مثال از یه جهت درسته که ما ولایت پدر بر فرزند رو حاکم میتونه نقض کنه، در جایی که حاکم ولایت بر خانواده ها دارد، البته در همه امور خانواده نداره، حاکم هم تو حوزه امور شخصی نداره، اما در جایی که معلومه بس سرپرست بی سرپرست، در جایی که مصلحت خانواده است، برای اونجا تضمین میکنه. ولایت اهل بین ولایت و تولی فرق گذاشتم دیگه. ولایت خدا ولایت بر همه داره، تمام، خدا ولایت داره، داده به امام، داده به اهل بیت، اما اینها تولی ندارند. مثل حضرت امیر که 25 سال تو خونش نشسته، ولایت دارد اما متولی نیست. اگه این کاری انجام بده حکومت چیکار میکنه؟ یا خب بشین فلان کار مال منه. لذا حضرت امیر میگه و اون لو وجدت یوم بویا اخوتیم 40 رحتا لجاهتهم الا ان ابلا عذری، اگه اون روز 40 تا آدم داشتم، 40 تا یل داشتم، میرفتم و میگرفتم. اون که ولایت که داری که میگه ولی من دوباره به تولیه میگردم. تولی به این است که این اتفاقی بیفته، و الا ولایت شعنی قطعی امام که مشکلی حل نمی کنه تو حوزه جامعه، عهدهداری حکومت.
یعنی عهدهداریشون وقتی هم که در مسئله حکومت بودن عهدهداری حکومت چون محدودیت داشت؟
نه در عهدهداری نه، تو 25 سالو میگم.
نه میخوام بگم اگه
ها در حوض امور شخصی، در حوض امور شخصی یه بحث است که بازم یه سال ما مفصل تو بحث اختیارات ولی فقیه بحث کردیم که آیا ولی فقیه در حوضه احوالات شخصی مردم هم ولایت دارد یا ندارد. یه بحث جدی است، ادهی منکرن حتی برای پیامبر مثل مرحوم صاحب کفایه، میگن نه. یه بحث جدی است که ما تفکیک کردیم بین حوضه عمومی، حوضه خصوصی و حوضه اختصاصی. در حوزه عمومی که ولایت دارد، در حوزه خصوصی، حوزه‌ای که امکان ارجاع به حوزه عمومی دارد، ولایت دارد. در حوزه اختصاصی، در حوزه‌ای که به من و خودم، به ما و خودم مرتبطه، من خود لباس زرد بپوشم میگه لباس سفید بپوش، میگه نمیدونم تو خونت از چپ رانا رو از راست را برو، مثلا ماشین تو مثلا به جای اینکه این ماشین بگیری اون ماشین بگیر، رنگ ماشین تو انتخاب کن. در حوضایی که به شخص، به محبوب شخص کار دارد، به احوال شخصی کار دارد، آیا در اونجا ولایت دارد یا ندارد، یه بحثیه که ما در حوضه عمومی رو میگیم قطعا دارد، در حوضه خصوصی هم دارد، با اینکه که خیلی میگن ندارد، اما در حوضه امور تخصصی، در امور اختصاصی به تعبیری، اموری که اختصاص به فرد دارد، در اونجا کاری ندارد. برای پیامبرش سلب میکنه دیگه، این وقتی برای پیامبر سلب میکنه دیگه. جان آره آره اینطوری هم هست. من میخوام مثل مرحوم کفایه میگه که اصلا پیامبر می اختیار رو نداره. این بحث سر النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم مفصل ما بحث کردیم و اجالتا نتیجه همینه که میخوام بگم فرق میذارم بین امور اختصاصی، امور خصوصی و حوزه عمومی. حالا اگه یه وقتی باز سر بحث اون اشاره بحث میدونم، اجالتا میخوام بگم اون قدر متعقنه اینجا نیست، ولایت مطلقه هم شامل این نمیشه. لذا امروز هم ولی فقیه تو حوزه امور اختصاصی مردم کاری نداره، پیامبر هم کاری نداشت. حتی پیامبر در جایی که اون قضیه زینب بنت جحش که بحث ازدواجش با زید بود، اونجا از قضا خدا میگه و ما کنه لمومن ولا مومنت الا غز الله و رسوله امرا ان يكون الاول خيره من امره. یعنی چه؟ وقتی ما میگیم تو انجام نمیدی، اما پیامبر نمیاد بگی آقا من تو رو زن این اعلام کردم، یه نه تو رو زن او بشو، یعنی قبول کن. تازه بعد از اونم که میخواد طلاق بگیره بازم بیاد پیامبر میگه نه، آخرش میگه آقا من نمیتونم، آخرم ول میکنم میرم، آخرم طلاق میگیرم. یعنی باز که بعد پیامبر با اون ازدواج میکنه که بحث اون ازدواج با با زن فرزند خوانده، نه فرزند خوانده خود از پیامبر دیاد زید یادمی بودونه باید شد میخوام این بحث سنت آره چند طبیعی میخوام بگم حتی اونجا هم پیامبر باز به زینب نمیگه آقا تو زن او هستی. امروز ولی فقیه نمیاد به آقا تو من تو طلاق داده هستی، تو زن او هستی، چنین کاری که نمیکنه که، اون باید خودش انتخاب کنه. حالا در کجاست این بحث مفصلی دیگه، این کجا حق انتخاب دارد اختیار دارد اینو بزنیم تر وقت خودش که وقتی شروع با هم بحثش کنیم. من اجازه هم خواستم فقط اون عبارت رو یه قدری بخونم، عبارتی که در خصوص دخالت به غرض دفاع بود که حالا اونو بعده. و در نهایت نکته ای که همین بحث اینجا دیگه تمام دیگه، که آیا اون اغراض انسانی به کار میاد یا نمیاد، که حالا اشاره تو جلسه بعد و بس ادخال الجهاد جهاد الابتدایی که جهاد دفاعی، که ما جهاد ابتدایی به مسائل جهاد دفاعی بگیریم، آیا چنین چیزی هست یا نیست، اونایی که مدعیان اونایی که و اشکالی که میشه براش بار بشه. محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.